کشور خورشید. سلسله برنامه‌های آشنایی با افغانستان. محمد کاظم کاظمی، زینب بیات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما دوستای عزیز. منتظر هستیم که با جمع ما بپیوندیم. سلسله لایو های تحت عنوان سرزمین خورشید را آغاز بکنیم که البته دومین جلسه ایش هست. خوش آمد میگیم خدمت همه شما عزیزانی که با جمع ما میپیوندیم و انشالله امشب بحث بسیار خوبی را با شما دوستان عزیز داشته باشیم که موضوع البته استاد کاظمی قبلا در سوریشان مطرح کردن، جغرافیای سیاسی و تاریخی خراسان بزرگ هست و همچنان حمله هوتکی ها به اصفهان. بحث بسیار مفصلی است که انشالله همراهی بفرمایند دوستان. در ابتدای این جلسه غزلی را از دوست خوب شاعر ما جناب روح الامین امینی از هرات، نگین خراسان بزرگ، تقدیمتان میکنم که ارتباط داره با بحث امشب ما. باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه بستانها را، تازه کرد و همه زنگار زمستان روبی، سر نوروز سلامت که گلستانها را. با چنان عشوه که باران گهرفشانی کرد، آب زد دخترکی دامن گلدانها را، باده در جام برقص آمد و مولاناوار، عشق از یک طرف آمد که برد جانها را. اندلیبان و هزاران همه سرمست شدند، باز کردند تو گویی در زندانها را. گویا صبح خورشید گسست از هم و پس، لاله پوشید دل سرد بیابانها را. مفتی شهر در این روز نجز نوروز است، یک به یک داده در این هلهله فرمانها را. امر فرمود در آغاز و سپس نهی نمود، گردش باده و گردیدن پیمانها را. کینه بهمن و اسفند گمانم باقی است، باید این گونه خجل ساخت مگر آنها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز درامیخت خراسانها را. پارسی گویم و مدحش بنمایم، زیرا اشتراکی است که پیوند زد ایرانها را. بسیار غزل زیبا و جانداری است، بخصوص دو بیت آخرش که دیگه بله چشم. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز درامیخت خراسانها را. پارسی گویم و مدحش بنمایم، زیرا اشتراکی است که پیوند زد ایرانها را.
سلام بر دوستان عزیز به نام و یاد خدا. دومین نشست از کشور خورشید رو شروع میکنیم. که البته شروع کردیم دیگه با اون شعری که زینب خانم خواند و الان مباحث ما. یوش یک شعر جذاب شعر بود، الان دیگه باید مباحث خشک تاریخی جغرافیایی رو دوستان تحمل بکنن. منتها موضوعی که در این برنامه خدمت شما مطرح میکنم باید موضوع حساس و مبهمی هست و همیشه برای خیلی از ماها سوال هست و من سعی میکنم که در اینجا به این سوالات پاسخ بدم در حد اطلاعات خودم. البته دوستا نکته رو همون اول عرض بکنم خدمت دوستا که یکی این که بنده متخصص تاریخ و جغرافیای تاریخی نیستم، اطلاعاتم بیشتر اطلاعات عمومی است که به خاطر ویراستاری کتابها غالبا به دست آوردم و خواندن کتابها. بعضی از امهات کتابهای تاریخ و جغرافیای تاریخی افغانستان رو بنده ویرایش کردم و طبیعتاً چیزایی به خاطرم مونده و الان به اونها مراجعه میکنم. خب اطلاعات و چشم دیدهایی هم که در کل داری. دوستان پرسیدن خراسان شامل کدام شهر ها میشد؟ از اینجا شروع میکنیم. من یک چیزی در مورد ریشه خراسان بگم. چرا میگیم خراسان؟ فخرالدین اسعد گرگانی در منظومه ویسبرامین خودش دو تا بیت داره که توضیح دهنده این موضوع هست. یکی میگه که زبان پهلوی هر کس شناسد، خراسان آن بود کزوی خوراسد. میگه در زبان پهلوی خوراسد یعنی خورآید، آسد به معنی آید بوده و میگه که خراسان یعنی این که خورآیان، یعنی جایی که از اونجا خورشید میایه. زبان پهلوی هر کو شناست، خراسان آن بود کزوی خراست. خراسان را بود معنی خورایان، کجا از وی خوراید سوی ایران. منظورش این هست که جایی که خورشید از آن سمت میآید و این به نوعی با خورشید هم ارتباط پیدا میکنه، اسم خراسان و مشرق هست دیگه، مشرق محل طلوع خورشید هست، به نوعی اسم خراسان با خورشید خور ارتباط داره و حوزه مشرق رو در برگ میگرفته. اما این خراسان کجا بوده؟ من علتی که به خراسان میپردازم این هست که در برنامه اول ما یک مقداری در مورد اسم ایران صحبت کردیم. میخوام در هر برنامه یکی از این اسامی رو مطرح بکنیم و ببینیم این چه دایره ای رو در بر میگیره. ما در مورد ایران گفتیم و گفتیم تمام این فلات ایران به نوعی ایران بوده در قدیم و به تناسب این که کدام یک از حکومت‌ها در او حکومت میکردن همون جا رو میگفتن ایران، مرکز ایران. زمانی غزنویان میگفتن اینجا ایران هست، زمانی سامانیان میگفتن اینجا ایران هست، زمانی پایتخت سلجوقیان ایران دانسته میشده و زمانی پایتخت صفویان ایران دانسته میشده تا به امروز. و خب طبیعتاً از حدود قرن‌های اخیر بیشتر حوزه غربی این منطقه ایران دانسته میشه. و حوزه شرقی کجا چه دانسته می شده؟ حوزه شرقی غالبا خراسان دانسته می شده. البته وقتی میگیم خراسان به معنی یک کشور نیست. خراسان سرزمین بوده نه کشور. این را عرض بکنم که هیچ وقت ما نباید یه تصور رو بکنیم که منظور وقتی میگیم خراسان یعنی کشوری به نام خراسان. ولی ایران یک قلمرو حکومتی بیشتر حساب می شده. خب به این دلیل نام ایران طبیعتاً شمولیت بیشتری داره و خراسان مثل چی؟ مثل سیستان، مثل کابلستان، مثل تبرستان، مثل سپاهان، مثل اینها یک حوزه جغرافیایی به حساب می آمده و خب طبیعتاً هر زمانی تحت تسلط یک حکومت بوده. و یک مقداری به جهت این به خراسان می پردازم که نشان بدیم که می تونه یک پیوند خوبی باشه این اسم خراسان بین ملل این منطقه، به دلیل این که ما هر کداممان وارث بخشی از این خراسان هستیم. او چیزی که در شعر روح الامین امینی هم آمده بود، من خراسان بزرگم که سنیمم کردند. اما این خراسان کجا بوده؟ منطقه وسیعی که از کوههای مناطق مرکزی و شرقی افغانستان شروع میشه، یعنی طرفای شمال و شرق و غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان، از جای تقریبا فلات کوههای هندوکش در منطقه بدخشان به این سمت. شمال افغانستان رو شما تصور بکنید و بخشی از شمال غرب افغانستان و بخشی از ماوراءالنهر، قسمت‌هایی از ترکمنستان کنونی و قسمت‌های شرقی ایران تا به تقریباً کوههای البرز، یعنی تا نزدیک تهران. این که الان ما می‌بینیم در ایران خراسان یک استان، البته استان پهناوریه ولی به نسبت کل ایران کوچک هست دیگه. این تنها خراسان نبوده، حتی در ایران که جاهایی مثل سمنان هم جزو خراسان حساب می شدن، دامغان جزو خراسان حساب می شده. آقای علی معلم دامغانی مشخصا خودش خراسانی می دانه. یعنی از اون طرف میریم تا بلخ و بخارا و شمال کشور حدود ترکمنستان، دشتای ترکمنستان، مناطق شمالی افغانستان، بعد میه تا به ایران. دوستمون فرمودن تبرستان چی؟ حالا خراسان در قسمت شمال خودش، در شمال غرب خودش به تبرستان ختم میشه که تبرستان ناحیه مازندران و گرگان فعلی بوده. یعنی خراسان و تبرستان در نواحی گنبد و گرگان و اینا با هم دیگه مرزشون جدا میشه. از طرف جنوب خراسان با سیستان هم مرز بوده، یعنی الان مثلا فرض کنیم طرف های بیرجند پایین تر، زاهدان، زابل، اینا در حوزه خراسان نیستن، اینا در حوزه سیستان هستن. در افغانستان هم اینا جزء سیستان افغانی حساب میشن. پس یک قسمت سرزمینی که میتونیم بگیم استان خراسان کنونی تا بخشای نه دیگه یزد میشده جزء منطقه جدیدی. خراسان تقریبا وصل میشده به کویر، کویر مرکزی ایران. جنوب کویر دیگه باز وقت میشده کرمان و یزد و اصفهان و اینا. حالا یک موضوعی را هم عرض بکنم. دوستمون گفتن خوارزم چی، یزد چی و موارد دیگر چی. حقیقت امر دیگه ای را در اینجا ما خدمت دوستان عرض بکنم و اون اینه که مرزهای این سرزمین ها غالبا ثابت نبوده. یعنی این طور نبوده که ترقی که از خراسان وجود داره در تمام ادوار ثابت باشه. در یک دوره جغرافی دانا گفتن اینجا خراسان، از اینجا تا اینجا. در یک دوره باز یک دوره دیگه گفتن نه، اون قسمت جزء خراسان نیست، مثلا فرض میکنیم از اینجا تا اینجا. بنابراین در دوره های مختلف تلقی هایی که از خراسان وجود دارن تا حدودی متفاوته. ما یک کتاب بسیار خوبی ویرایش کردم، کتابی هست از آقای شاه محمود نعیمی به نام افغانستان به روایت دیگر، نزدیک 800 صفحه است. بله، در این کتاب آمده مفصل یک فصل طولانی در مورد خراسان داره و نتیجهش این میشه، میگه که ما تعریف جامعی از مرزهای خراسان نداریم، منتها میتونیم بگیم مناطقی که از کوه البرز ایران تا کوههای پامیر افغانستان در این فاصله هست، این سرزمین طولانی کلن غالبا تلقی که از خراسان بوده این بوده، منتها در دوره های مختلف گاهی این کوچک و بزرگ میشده، بعضی ها یک قسمت رو جز خراسان حساب میکردن، بعضی نمیکردن. منتها چیزی که در این بین تقریبا دیگه میتونیم در او صاحب نظر باشیم، یعنی ببخشید هم نظر باشیم، این که خراسان یکی از نقاط وصل این قلمرو جغرافیایی است و ما وقتی که یعنی نقطه مرکزی اون ایرانی که ما میشناختیم و نقطه مهم ایران تقریبا در قرن‌های اولیه شمال خراسان میشده دیگه در ماوراءالنهر و بعد از اون دشتای قفقاز اینا، جنوبش میشده تقریبا سیستان، شرقش میشده تبرستان و ری تا نزدیک تهران و شرقش می شده طرفای بلخ و بدخشان. طبیعتاً بخش عمده ای از خراسان در ایران واقع می شده، تمام دامغان و سمنان و یک جایی هست به نام ایوان کی. اگه دوستان با اتوبوس از مشهد به تهران رفته باشن، یک جایی نزدیک تهران هست نوشته ایوان کی، میگن اونجا ایوان کی دروازه خراسان بوده، یعنی خراسان از اونجا شروع می شده، نزدیک تهران هست دیگه، از سمنان هم فکر کنم رد می شه. وش بله نوشتن خراسان یک حاکمیت جدا نبود. نه، ما سرزمین داشتیم ولی حاکمیتی که بگیم اینجا اینجا حکومت خراسان بوده، نه، ما قلمروی به نام خراسان نداشتیم، کشوری به نام خراسان. ولی سرزمین خراسان گاهی در دست یک حکومت بوده، گاهی در دست یک حکومت بوده. مثلا میگیم ما سرزمین سیستان، کشوری به نام سیستان نداشتیم، منتها این سرزمین بوده تا تحت قلمروهای حکومتی مختلف. خب ما بحث خراسان رو یک کمی دیگه جمع بکنم، یک بیتی و داستانی از انوری رو بگم که بعد باز یک به قول معروف زنگ تفریحی هم بشه بریم سراغ چیز دیگه. سوالات زیاد هست و من خیلی هاشم شاید از اطلاعاتم خارج باشه، ولی به هر حال این رو عرض میکنم. در مورد توران دوستان گفتن، توران تقریبا شمال ماورانهر و اون طرف، یعنی طرفهای دیگه ترکستان امروز میشده که میره به سمت بیابانهای شمال تاجیکستان و ازبکستان، اون مناطق گویا توران بوده و مرز توران و ایران تقریبا سمرقند و بخارا و رود آمو و اینجاها بوده. یک شعری بوده انوری، منصوب شد به انوری که این آمده مردم بلخ رو بد گفته. در اونجا توصیف میکنه از خراسان، میگه چهار شهر است خراسان را در چهار طرف، که وسطشان به مسافت کم صد در صد نیست. بلخ شهری است در آکنده به اوباش و رنود. اوباش یعنی آدمای لاابالی، رنود هم رندها. بلخ شهری است در آکنده و اوباش و رنود، در همه شهر و نواحیش یکی بخرد نیست. که اینجا واقعا نسبت به مردم بلخ خیلی بد گفته این شاعر. بعد گفته که الان شعر کم بیش ها، مرو شهری است به اوساط همه چیز در او، جد و هزلش متساوی و هری هم بد نیست. میگه مرو شهریه که خوبم داره بدم داره. هرات هم بد نیست. و بعد میگه حبذا شهر نشابور و چی؟ کر بهشتیست همین است وگرنه خود نیست. من یادم رفت که صورت مکتوب این شعر الان همراه خودم داشته باشم، دوستان میتونن جستجو بکنن. خلاصه کار میگه که بلخ شهریه که همه مردم لاابالی و اینا داره، مرو و هرات هم تقریبا خوبه، نیشابور هست که بهشت و اگه بهشت هست همین نیشابور، اگر نه دیگه خود نیست. خب این شعر برای مردم بلخ خیلی گران تمام شد. آمدم که انوری آمده و مردم بلخ را هجوم کرده، بعد گرفتن ایره دور شهر گردوندن، به گردنش چیزی آویزون کردن، او را از شهر راندن. یک مصیبتی به سر انوری آمد سر این شعر. و بعد جالبه که این شعر از انوری اصلا نبود، یعنی بنده خدا به خاطر این شعری که یک نفر دیگه درباره بلخ گفته بود، بلخ رو بد گفته بود، کلی اونجا در بلخ اذیت شد و بعد یک قصیده غرا سرود در ستایش بلخ و چقدر از فضایل بلخ، از علمای بلخ، از دانشمندای بلخ. خب بلخ شهری بود برای خودش، یکی از مراکز تمدنی بود دیگه، کم شهری نبود. که اونجا میگه که حاش لله گر چنین گوید جهود خیبری، میگه قبت الاسلام چی را که حجو کرد، حاش لله گرچون این گوید جهود خیبری. میگه جهود خیبری هم اینجور شعری درباره بلخ نمیگه، این قبت الاسلام هست. بعد میه مفصل ای مسلمانان فقان از دور چرخ چنبری، در اون قصیده مفصل میه و از بلخ ستایش میکنه حسابی و سنگ تمام میگذاره. خلاصه حالا این حکایت رو بنده برای چی گفتم؟ برای این که این رو بیان بکنم که در اون شعر چهار تا شهر به عنوان شهرهای خراسان یاد شده، شهرهای بزرگ خراسان: بلخ، مرو، هرات، نیشابور. و نکته جالب اینه که بله ممنون دوستمون شعر رو نقل کردن، حتما این شعر رو الان بخونم اینجا. چهار شهر از خراسان را در چهار طرف، که وسطشان به مسافت کم صد در صد نیست. گرچه معمور و خرابش همه مردم دارند، بر هر بیخردی نیست که چندین دد نیست. مصر جامعه را چاره نبود از بد و نیک، معدن در و گوهر بی سر و بسط نیست. که دو سه بیت دیگرش بعد ادامه شده دیگه. خب اینجا دوستمون پرسیدن غزنی جزء کدام قسمت حساب میشد. غزنی برای خودش باید جزء سرزمین کابلستان حساب میشد. غزنی و کابل و این مناطق کلن باز برای خودشون یک منطقه بودن، اونا جزء خراسان حساب نمیشدن. از کوههای مرکزی افغانستان به اون طرف دیگه خراسان نبود، غرجستان بود که الان هزارجات میشه، مناطق مرکزی افغانستان به نام غرجستان شناخته میشد. سمت کوههای پامیر میشد بدخشان، سمت جنوب غرجستان میشد چیز کابلستان و زابلستان، اون ولایت زابل فعلی افغانستان. دوستمون فرمودن که شهر البرز کجای ما، دو تا البرز داریم دیگه، یک البرز در ایران داریم، یک البرز هم در مناطق نزدیک بلخ داریم. در جلسه قبل ما درباره این البرز صحبت کردیم، دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن. خب ما بحث دیگه از خراسان یک مقدار جمع بکنیم. و آره دوستان فرمودن که سرزمین پارس کجاست، توران کجا میشه. ما در مورد پارس یک برنامه مستقل باید داشته باشیم و بعد گفتن بلخ به نام بختی و دومین شهر اوستایی. ولی خب دوستان نظرات خوبی دارن و این صحبت ها جالبه و خیلی خوشحالم که این چنین حضوری دارن دوستان. و در مورد این فارسی زبانان قندار از کجا میان، اینا به قندار اتفاقا در نیمه دوم این بحث میپردازیم. و اینکه فرمودن که کابل در توران نبوده، فکر میکنم که شاید بوده باشه یا شاید هم نبوده باشه، این یقین ندارم، اطلاع ندارم. یعنی واقعیتش بگم که الان دقیقا نمیدونم کابل جز توران حساب میشده یا جز ایران. ولی سمنگان مثلا جز شهر جز توران بوده. اون سمنگان تقریبا همون طرف شمال افغانستان میشه. عرض کردم تقریبا توران از شمال افغانستان به اون طرفه که بعد شهر سمنگان که رفت تورانیا بودن و بعد اونجا با تامین آشنا شد و این گپا. خب بریم سراغ حمله محمود. درباره پرچم و سرود ملی و این حکایتا، من پرچم و سرود ملی نمیشناسم واقعیتش. خب این قسمت دوم چون بحث نسبتا مهمی است، ما دیگه برمیگردیم به اونجا و دوستان رو به مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم. فقط خواستم در اینجا تأکیدی در واقع یک مقداری این تأکیدی بکنم بر نام خراسان. در جلسه اول ما بر نام ایران یک مقدار روشنی انداختیم و در این برنامه بر نام خراسان. و بعد در ادامه این صحبت الان میریم سراغ چیز سراغ بحث دومان، محمود هوتکی و حمله به اصفهان. کون بس خیلی اتفاقا شیرینه، اگه جهاتی هم اکتماد داد تلخه. دوستان فرمودن نوستان جنوب خراسان قایستان بوده. ببینید بله، ببینید بعضی از این سرزمین ها یک زمان جزء خراسان حساب می شده، بعضی یک جغرافیدان قایستان رو جدا کرده. یکی گفته مثلا این شهر سیستان جزء خراسان، بعضی که گفته نه اون جزء سیستان. شناور بوده، خیلی ثابت نبوده. یه تصویر کلی که داریم همینه. و اما بریم سراغ بحث محمود و لشکرکشی به اصفهان. در مورد قهستان دوستان گفتن که یک مدار باز کنید. اطلاع دقیق ندارم، یعنی اطلاعی ندارم دندانگیر باشه و بتونم بگم، ولی میشه پرداخت بهش در منابع اینترنتی اینا دوستان میتونن جستجو کنن. دوستان گفتن چرا این بحث شیرینه. شیرین به یک معنی نیست، به یک معنی که واقعه تلخیه، منتها خود بحث از این جهت مهمه. شیرین شاید تعبیر دقیقی نبود، مهمه و جذابه، به خاطری که بعضی از گره‌هایی در این بحث وجود داره که وقتی برای آدم باز میشه، آدم برای آدم خوشاینده که من چیزایی رو فهمیدم که قبلا اطلاع نداشتم. از این جهت به نظرم بحث مهمی است. حالا شیرین نه، واقعات تاریخی و لشکرکشی ها طبیعتا تلخ هستن و در معنی واقعیش همونطور که عرض کردم از بلافاصله گفتم که این بله حاج عبدالله برادر ما وصل شدن، ما رو کم باید دستفاخو جمع کنم دیگه، تازه به اینستاگرام آمده، انشالله که وصلشیم. بعد وقتا لایوهای برادری بریم، دو برادری، چون ایشان هم داخل افغانستان اطلاعاتشون خیلی خوبه، میشه بعد وقتا درباره مسائل داخل افغانستان دوستان از ایشان بپرسن. خب بریم وارد بحث دوممون بشیم که وقت از دست نره. و بله علی جان رضا زادم خوشحال شد. خب حالا میریم وارد این بحث میشیم که حکومت هوتکی چی بود و اتفاق واقعه اصفهان چی است. خب سرزمین افغانستان در زمانهای قدیم بخشش خراسان بوده، بخشش غرجستان بوده، بخشش زابلستان بوده، بخشی کابلستان بوده و اینا هر کدوم تحت تصرف یک حکومتی بوده. به همین دلیل ما چیزی به نام افغانستان در قدیم نداریم، یعنی یک سرزمینی بگیم آ اینجا افغانستان، یک منطقه داریم که افغانستان امروز هست، یعنی افغانستان امروز در این منطقه واقع شده و این افغانستان، این قلمرو جغرافیایی افغانستان امروز در هر زمانی دست یکی از حکومت‌ها بوده. مثلا در یک دوره دست صفاریان بود، بعد از اینکه مسلمان‌ها آمدن گرفتن، بعد از او دست سامانیان افتاد، بعد از او دست غزنویان افتاد، بعد از او دست سلجوقیان افتاد، بعد از او دست خوارزمشاهیان افتاد، بعد از او دست مغولا افتاد، بعد از مغولا دست تیمور افتاد، بعد از تیمور دست تیموریان هرات افتاد و آخرین حکومتی که در افغانستان تقریبا میتونیم بگیم دیگه در این منطقه مرکزیت داشت و تمام این قلمرو را تحت یک حکومت حفظ کرده بود، حکومت تیموریان هرات بود. بعد از تیموریان هرات که اینا دیگه کم کم به اثر جنگایی که بین هم کردن پاشیده شدن، افغانستان کنونی بین سه تا کشور متخاصم تقسیم شده بود. یک قسمت از اون در تصرف حکومت صفوی ایران بود، مناطق غربی افغانستان، هرات و قندهار عمدتا، فراه و نیمروز و اینا هم دیگه طبیعتا. یک قسمت از این در تصرف حکومت بابری هند یا گورکانیان هند بود که خاندانی بودن که بابر این رو تشکیل داد. کابل، مناطق مرکزی افغانستان، غزنی تا به زابل و اینطور میهیم تا به نزدیک تا خود قندهار گاهی حتی. و یک قسمت شمالی هم در تصرف حکومت شیبانیان ازبکان شیبانی بود، محمد خان شیبانی و اینا در ماوراء النهر اونا حکومت داشتن، و قسمت های شمالی بلخ و میمنه و بادغیس و اینا، حتی گاهی هرات، و غالبا دو تا شهر یعنی هرات و قندهار در مرز بودن و به همین خاطر هم بین حکومت ها دست به دست می شدن. شهر قندهار بارها بین حکومت بابری هند و حکومت ایران، صفوی ایران دست به دست شد، و شهر هرات هم بارها بین حکومت صفوی و حکومت شیبانی ازبکان شیبانی دست به دست شد. این اینا مرز بودن. من در برنامه قبلی عرض کردم که شهرها که افغانستان بخش عمدش مرز دو تا حکومت بود و به همین دلیل هم غالبا محل جنگ و نزاع بود. 4-5 بار، حالا به هرات بعدن میپردازیم، من یک برنامه مشخصا باز به هرات میپردازیم، فعلا بریم روی قندهار. در قندهار چند بار این شهر بین حکومت بابری هند و ایران دست به دست شد. از 200 سالی که این دوتا حکومت بودن، از زمان تشکیل حکومت بابری تقریبا 300 سال تا به زمان که تقریبا 200 سال از زمان تشکیل حکومت بابری تا زمانی که حکومت ابدالی دورانی در قندهار تشکیل شد و احساس استقلال اعلام کرد، این شهر 200 سال تقریبا 50 سالش در اختیار حکومت بابری بود. در ابتدا یعنی بابر که آمده بود این مناطق گرفت، کابل رو گرفت، رفت هندوستان رو گرفت، حکومت بابری رو تشکیل داد، قندهار هم جز قلمرو او بود. 50 سال تقریبا در این فاصله یکی دو بار هم دست به دست شد. بعد از او دیگه 150 سال بعد باز در اختیار حکومت صفوی ایران بود. نکته ای که میخوام در اینجا یکی از گره ها رو تا حدودی سعی بکنیم باز کنیم این هست که واقعا چه قسمتی از افغانستان جز ایران بوده در اون زمان. می‌بینیم اینجا که بخشی از افغانستان جزء قلمرو صفوی ایران بوده، این جزء ایران حساب می‌شده در اون زمان. این یک حقیقتیه که نباید ازش فرار بکنیم. مثلا اینه که در اون زمان ما کشوری به نام افغانستان نداشتیم، یک سرزمینی بود که بین سه کشور، بین سه تا حکومت تقسیم شده بود. منتها حقیقت دیگه‌ای که این وقوف بر این موضوع جغرافیایی و ما روشن میکنه اینه که تمام افغانستان هم مال حکومت صفوی ایران نبود، بلکه از قندهار به بعد، چون خود قندهار چند بار دست به دست شد، یعنی مرز بود دیگه، از قندهار به بعد کابل و قلات و زابل و غزنی و پنجشیر و مناطق اینطوری تا جنوب کوههای هندوکش، اینا کلن جزء حوزه حکومت گورکانی هند حساب میشد، این جزء حکومت بابری بود. بنابراین این که بگیم ما همه افغانستان در یک زمانی بخشی از ایران بوده، در آثار قدیم جزء، در صورتی که ما ایران بزرگ تمدنی و فرهنگی اون فلات ایران رو در نظر داشته باشیم، سخن درستی است. منتها اگر در عصر جدید، یعنی تقریبا از زمانی که حکومت در داخل ایران مرکزیت پیدا میکنه، اولین باری که حکومت در داخل ایران مرکزیت جدی پیدا میکنه و ایران کنونی ما داریم دوره صفوی است. قبل از اینکه خب هر کشوری در یک جوری دست یک کسی بود، از دوره صفوی تقریبا میتونیم بگیم ما همین ایران رو داریم، یک مقدار وسیع‌تر که به مرور زمان دیگه زمان قاجار و زمان صفوی اینا کوچک شده رفت در هر زمان، تا که در زمان پهلوی هم حتی یک بحرین ازش رفت و دیگه بعد از اون دیگه ثابت موند. خب پس بخشای شمال افغانستان در واقع جزو قلمرو ایران حساب نمیشد در اون زمان، بلخ و میمنه و بادغیس و کوههای نوکش و بدخشان و پنشیر و غور و بامیان و اینا، اونا در تصرف حکومت ازبکان شیبانی بود، قسمت های کابل و زابل و اینا هم در تصرف بابوری هند، قسمت های غربی هم در تصرف ایران، و به این ترتیب این سه قسمت شده بود افغانستان که یک قسمتش مال ایران بود. و ما عملا هم چیزی به نام میراث ها و ماندگارهای صفوی در کابل نداریم، در غزنی نداریم. مثلا در غزنی مثلا ما که اونجا بگیم نایب حکومه غزنی کی بوده مثلا، چون بالاخره وقتی حکومت یک قسمتی مال یک قلمرو یا مال یک سلسله میشه، او باید سلسله اونجا نایب الحکومه داشته باشه، والی داشته باشه، استاندار داشته باشه. خب کی بوده؟ ما در تاریخ چیزی چنین چیزی نداریم که بگیم بله فلان آدم مثلا بیگلر بیگی عنوانی که در زمان به کار می بردن به عنوان نایب الحکومه، بیگلر بیگی مثلا غزنی بوده یا کابل بوده. بناهای تاریخی هم از صفوی در کابل و غزنی نان داریم، در هرات داریم. در هرات اتفاقا خیلی از بناها هست دیگه، حاج عبدالله اونجا هستن و خود نام اتفاقا مهندس و کلی با بناهای تاریخی هرات آشناهن. حوض چهارسو مثلا یک بنای تاریخی هست در هرات که مال زمان صفویان هست و این را یکی از فرماندارهای صفوی یعنی بیگلر بیگی در واقع هرات از طرف صفوی حسن خان شاملو ساخته. این حسن خان شاملو اتفاقا خیلی هم آدم فاضل و دانشمند و خوشنویس و ادیب و یک فرد واقعا عالی بوده و چقدر خدمت کرده این آدم به هرات. حوض چهارسو اصلا کتیبش به خط خود حسن خان شاملو هست و جدا از این حوض چهارسو خیلی از بناهای دیگر هم در هرات هست که بناهای عصر صفوی حساب میشن و ما میشناسیم، میدونیم که مثلا حاکم صفوی در هرات حسن خان شاملو بوده، فلانی بوده، فلانی بوده. حالا بنده همشو نمیدونم، اطلاع تاریخی همش اسامی به خاطرم نیست، ولی در مورد کابل و اینا ما برعکس میدونیم که نایب الحکومه بابوری چی کسی بوده. مثلا کسی بوده به نام ظفرخان احسن که این آدم شاعرم بوده، باز هم شاعر بوده، ظفرخان هم اسمش بوده و این نماینده حکومت بابوری بوده در کابل و صاحب اصفهانی وقتی میره به هندوستان مدتی در کابل هست و مهمان همین ظفرخان احسن هست و کلی هم او تعویل میگیره صاحب رو و صاحب یک قصیده بسیار زیبایی داره در وصف کابل: خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش که ناخن بر دل گل میزند مژگان هر خارش. باش من یک دفعه سوالا رو یک نگاهی بکنم. اشغال، ما صحبت از اشغال نکردم که گفتن افغانستان بخش تمدن ایرانی بوده، اشغال کجا بود؟ اگر اشغال کلمه به کار بردم دقیق نیست، شاید کلمه لفظی اشتباه لفظی باشه. فهمیدن سلطان محمود هم خود را ایرانی میدانست؟ بله بله، همطور که اینو بحث ایرانی بودنش کلا در برنامه اول ما مفصل بین پرداختیم. سلطان محمود هم خودش ایرانی میدانست، غزنویان، سلجوقیان هم ایرانی میدانستن. چرا گرکانیان مغول خوانده میشدن؟ برای که اونا مغول بودن از لحاظ قومی، منتوبت فارسی زبان شده بودن. اینا از نیاکان، یعنی از فرض اخلاف تیمور گرکانی بودن و تیمور هم خودش مغول بود، منتوبت فارسی زبان شدن و خیلی هم به فارسی خدمت کردن. تیموریان هرات هم همینطور. نوشتن ایران زمان رضاخان شد، ایران شد زمان قبلش فارس بود. نه، این دقیق نیست و خیلی در افغانستان هم گفته میشه که اینو میدونم ایران تا زمان رضاخان قبلش فارس بود، افغانستان ایران بود، بعد او زمان رضاخان ایران کرد و اسم فارس رو عوض کرد. در یک زمانهای ایران، در یک زمانهای فارس، زمان ممالک مرزی فارس گفته شد، زمان ایران گفته میشد. به هر حال نام بحث ایران رو ما دیگه در جلسه اول یک مقدار بهش پرداختیم، میشه حالا بریم سراغ بحث فعلی خودمون. داستان مغولان هند یک برنامه انشالله به هم میپردازیم. منظورم این بود که خب صاحب میره مدت مهمان ظفرخان احسن هست و بعد اونجا اون ظفرخان احسن مال نایب الحکومه حکومت گورکانی است. چیز مشخصی در تاریخ دیگه. اینا چیزایی که دیگه بنده از خودم در نمیارم. در اونجا آرامگاهی است از بابر، یک مسجد بسیار خوب است. باغ بابر، ما باغ بابر بارها رفتیم. در اونجا یک مسجدی است که شاه جهان گویا ساخته بوده. مسجد بسیار زیبایی هم است در باغ بابر. باغ بابر یک بنای گورکانی است. بنای صفوی نیست. و دیگر ابنیه‌ای که در کابل وجود داره، در اطراف اون وجود داره. البته ابنیه که بابوریا در افغانستان ساختن طبیعتاً نیومده که تاج محل اونجا بسازن. مثلا قلعه سرخ بسازن. طبیعتاً ابنیه مهم رو در خود دهلی و آگره ساختن. ولی در اینجا هم یک سری ابنیه دارن. صفوی هم در هرات که نیومد مثلا مسجد شاه بسازه یا نقش جهان بسازه. ولی یک سری ابنیه صفوی در هرات هم هست. کاروانسراهای هست اینا هست. خب حالا این قندهار بارها دست به دست شد بین صفوی و گورکانی. گفتن نقشه کاش می‌داشتی. بله کاش که یک نقشه می‌بود و روی نقشه نشان می‌دادم اینا رو. حالا فکری بکنم بلکه بتونم یک نقشه. بله درباره بابوریان اینا انشالله باز می‌پردازیم. یک برنامه مشخصا باز به اون قسمت می‌پردازیم. اونا هم حرفای هست. خب این حکومت قندهار تحت تصرف صفوی بود. یک چیزی داشتن به نام گیورگی، یک حاکمی داشتن اینا. معاهده پاریس بعد از ایناست. بله به اونم میپردازیم. فعلا ما 200 سال قبل از معاهده پاریس هستیم، تقریبا حوالی 1100 هجری. اون زمان یک حاکم صفوی ها داشتن به نام گیورگی که این مردم دیگه به نام گورگین میشناختن و این آدم اصالتاً هم گرجی بود. قبل از او صفوی ها یک حاکم از خود مردم قندهار تعیین کرده بودن به عنوان نماینده خودشان. منتها بعد از این نماینده راضی نبودن و احتمالاً احساس کردن که زیاد مورد اعتمادشون نیست. یک کس دیگه به نام گورگین رو سر کار گذاشتن و این آدمی که اسم گورگین آمد حکومت کرد در قندهار یک مقداری به مردم ستم کرد. این آدم بسیار سختگیری بود، بسیار مستبد و دیکتاتور بود. در این حال خب مسلمان هم نبود، گرجی بود و احتمالاً از لحاظ دینی ارمنی یا مسیحی بود و این آدم مردم قندهار از این راضی نبودن. این نکته مهمه. چرا اصلا مردم شورش کردن در قندهار؟ برای که حکومت صفوی در اونجا حاکمی و عاملی گذاشت که مردم ازش ناراضی بودن و این گرگین طوری بود که مردم دیگه کم کم از دستش به تنگ آمده بودن. سخت بد رفتار بود، ستمکار بود، بالاخره همون چیزایی که یک حاکم های بد ممکنه داشته باشن دیگه. و در اون زمان یکی از بزرگان قومی قندهار به نام میرویس خان بود که این میرویس یکی از بزرگان قوم بود برای خودش و این شخص بزرگ قوم غلجایی در قندهار حساب می شد و علاوه بر این که بزرگ قوم غلجایی بود، قوم ابدالی قندهار هم عملا ایشون، یعنی بزرگ هر دو طایفه پشتون. پشتون ها دو تا طایفه مهم دارن، یکی ابدالی هست و یکی غلجایی. این میرویس رو به عنوان بزرگ هر دو طایفه تعیین کرده بودن چون این از طرف مادر ابدالی بود، از طرف پدر غلجایی بود و از طرفی همسرش هم باز گویا ابدالی بود و این بود که پیوندی داشت بین ابدالی و غلجایی و این آدم بزرگ مردم قندهار حساب می شد. گورگین یا اون گورگی که این میرویس اعتراض داشت بهش و با هم درگیر شدن، گورگین میرویس خان را فرستاد به تبعید به اصفهان به پایتخت. تبعیدش کرد اصلا که این یک کار ظالمانه‌ای بود. البته بزرگ قوم قندهار تبعید کرد به اصفهان. اتفاقا میرویس آدم بسیار بازکاوتی بود، آدم هوشیاری بود، آدم دست و پا بسته‌ای نبود. وقتی رفت اصفهان کلی از حال پادشاه اصفهان را علیه گورگین تغییر داد. یعنی اونجا گفت آقا این گورگین اینجوریه اینجوریه، بعد این با ممکنه با ارمنیا یک دست بشه، بخواد به ایران حمله بکنه. در همون زمان اتفاقا اقتدار تاجر ارمنی هم آمده بودن از مرز شمالی میخواستن وارد شن، پادشاه میترسید که اینا نکنه آمدن به نیت جنگ، مونده بود چیکار کنه با این ارمنیا، اونا جواب بده رد کنه چیکار کنه. این میر وحدازی هم استفاده کرد، گفت ببین او ارمنی ها از اونجا آمدن، این گرگین هم از اینجا، خلاصه اینا برای تو خطرناک میشن. طوری عمل کرد این آقای میر وحس هوتکی که پادشاه یک نامه اصلا بهش داد، گفت آقا این میر وحس معاون تو، به گرگین گفت و دیگه ایشون مشاور و معاون و در واقع نفر دوم قندهار باشه، و این رو دست چیز فرستاد، دست میر وحس فرستاد پس به قندهار. یعنی آدمی که قبلا تبعید شده بود به وسیله گرگین، این دفعه با حکم حکومتی از مرکز آمد به عنوان معاون گرگین. میر وحس وقتی آمد باز دید که این گرگین داره شیطنت میکنه و نمیخواد انگار با این راه بیه. این بود که آمد یک نقشه کشیدن گرگین را از بین ببرن. آمدن دعوتش کردن در یک باغی در بینون شهر، این هم با محافظاش آمد بیرون شهر، بعد اونجا ریختن سر اینا و گرگین رو کشتن. دوستان در مورد معاهده پاریس، زمان هرات، اینا همه میپردازیم، اونا ذکر دارید بعد از اینه. دورانی و عبدالی هم بعد از اینه، یعنی باز یک دوره در وقت تشکیل دولت عبدالی که دوره احمد شاه، باز به این هم میپردازیم. خلاصه این آدم رو کشتن و میر وحس شد اونجا حاکم و کلانتر شهر شد. و در این حال میر وحس علیه حکومت صفوی چیزی نکرد، خروج نکرد به تعبیری، یا قیام نکرد، برای خودش خب نماینده حکومت صفوی به جای گرگین نشست. منتها حکومت صفوی آمد و لشکر فرستاد برای شکست دادن این. اول یک نفر فرستاد که این رو نصیحتش کنه و سعی کنه که طبیعت از حکومت رو چید بکنه. بعد از او میر وحس دیگه کم کم احساس میکرد باید مستقل بشه و خیلی زیر بار صفوی نرفت. بعد حکومت صفوی لشکر فرستاد از هرات، او لشکر شکست خورد، یک لشکر کوچولو فرستاده بود. باز یک عده دیگر فرستاد از اصفهان، باز اون شکست خورد. بعد 3-4 تا 5 بار اصفهان علیه قندهار لشکر کشید. اینا چیزایی که در تاریخ شاید دوستان ایرانی ما مطلع نباشند، این که چرا حکومت هوتکی در قندهار تشکیل شد اصلا و بعد چرا این حکومت اعلام استقلال کرد و بعد خود حکومت صفوی با این حکومت هوتکی چه نوع رفتاری کرد. 5 بار لشکر کشید علیه حکومت صفوی هوتکی و این هوتکی ها شکست نخوردن و اونجا پای پایشون محکم شد و میر وحس اعلام پادشاهی کرد در قندهار، اولین کسی که انگار دیگه در اینجا اعلام استقلال کرد. حالا اینجا چند نکته قابل توجهه. یکی این که خیلی ها این قیام هوتکی ها علیه اصفهان را یک قیام خارجی تلقی میکنن، یعنی اینطور وانمود میکنن که از افغانستان یک کسانی آمدن حمله کردن به ایران. خب حقیقت اینه که در اون زمان اون قسمت از افغانستان جزء ایران بود، بنابراین یک قیام داخلی حساب میشه. همچنانی که در یک زمانی مثلا قاجاری علیه زندی حمله کرد، مثلا آقا محمد خان قاجار علیه زندی ها حمله کرد دیگه، لطفعلی خان قاجار رو کشت و اینا. بله نادرشاه بعدشه. این قیام داخلی میشد. پس کسی نباید تصور کنیم که یک کسانی از خارج ایران آمدن به ایران حمله کردن. در واقع قندهار در اون زمان 150 سال بود که جزء قلمرو حکومت صفوی بود، منتهای کسانی از داخل و قلمرو به حکومت صفوی ناراضی بودن. حاکم ظالمی گذاشته بود صفوی، اینا سعی کردن حاکم رو برکنار کنن، کلی هم رفتن گفتن که این حاکم خوب نیست، ولی باز دوباره اثر نکرد. بعد حاکم رو خودشون کشتن، حکومت صفوی لشکرکشی کرد به جای اینکه رسمیت بشناسه اینا رو. به لشکرکشی هم 5 بار عملا موفق نبود و در نهایت این حکومت هوتکی به این ترتیب تشکیل شد و این حدود سال 1100 هجری است. میر وحس خودش آدم مدبر و خوبی بود، یعنی در مجموع شخصی نبود که بگیم اهل تهاجم و اهل لشکرکشی و اهل رفتارهای ظالمانه و اینا باشه، بسیار فرد متین، فرد عادل و فردی بود که همه از او به نیکی یاد میکنن. و البته الله از قومی پشتون بود و از پشتونهای غلجایی هم بود. منتها یک سال بعد از آخرین جنگی که با صفویا کرد، میرویس فوت کرد در سن نسبتا کمی، در 45 سالگی مثلا فوت کرد. برادرش به نام عبدالعزیز به حکومت رسید و این عبدالعزیز اتفاقا آدم ملایمی بود و این باز با حکومت صفوی داشت راه می آمد و تسلیم داشت می شد. بعد پسر میرویس که پسر تقریبا 20 ساله بود و زمان 20 مثلا 3-4 ساله، این آمد عموی خودش عبدالعزیز رو کشت و خودش به جای اون نشست. این پسر همون محمود افغان هست، همون محمودی که بعد حمله میکنه به اصفهان. محمود افغان وقتی حکومت به حکومت نشست، این برعکس پدر خودش که اون آدم متین و مدبر و جا افتاده ای بود، این یک جوان جاه طلب، یک جوان جاه طلب و یک مقداری هم حتی بیره، این حکومت تشکیل داد. در اونجا به جای پدر نشست. در یزد یک عده از حکومت صفوی ناراضی بودن و از محمود هوتکی کمک خواستن بیاد به اونا کمک کنه. این رفت اونجا یک لشکری از صفوی ها رو شکست داد و مردم یزد کلی ازش تحویل گرفتن، پس دوباره برگشت. یعنی در مجموع یک بارم در یزد یک حکومت کوتاهی داشت. یعنی در مجموع یک مقدار مسائل داخلی، جنگ‌های داخلی هم بود. یعنی مثلا ناراضی های یزد از محمود کمک خواستن و این رفت به کمک اونا، اونایی که از حکومت صفوی ناراضی بودن. با صفوی دوباره لشکر فرستاد، اون آدمای ناراضی های یزدی رو سرکوب کرد. محمود بار دیگه که رفت یزد بگیره، اونا نگذاشتنش و این هم گفت حالا ما میرم اصفهان میگیرم. دوستمون فرمودن که کامنت ها رو ببندید. بله دوستان، یک مقداری بحثای چه زیاد میکنن، بحثای خارج از موضوع هست. ما به همه اینا میپردازیم دیگه، بالاخره اگه عمری باشه همه این چیزها رو مطرح خواهیم کرد، منتها در زمان خودش. فعلا بحث ما میتونه متمرکز باشه روی همین. بعد این آدم رفت اصفهان، حمله کرد یک دفعه به اصفهان، چون از پدرش گویا شنیده بود که حکومت اصفهان هم حکومت دوره صفوی دیگه در اوج افول بود. این دوره بود که شاه سلطان حسین یخشی دور اونجا معروف بود به سلطان حسین یخشی دور. آن ز غفلت، آن ز دانش تهی، ز غفلت پر، شاه سلطان حسین یخشی دور. یخشی دور در ترکی یعنی خوب است. بعد این آدم اینقدر بی اراده بود، این سلطان حسین، که همه هرچی میگفتن میگفت خوب است. بعد شده بود سلطان حسین یخشی دور. اگه بی اراده نمی بود که 5 بار جنگ با میرویس هوتکی شکست نمی خورد. حکومتی که یک وقتای صفویانی که با در جنگ چالدران مثلا چون جنگای با عثمانی ها کرده بودن و اون طرف با ازبکان شیبانی و اون طرف چی و در زمان مثلا شاه اسماعیل و شاه عباس و اینا، صفوی ها در اوج قدرت بودن دیگه. این دوره افول صفوی بود، یعنی به قول معروف چی میگن، سراوی رفته پسای مانده، اینطور یک تعبیره. اون آخرای دیگه که دوره حکومت فاسد هست، ظالم هست، در غرق در فساد، غرق در ریا، غرق در اشرافیگری، غرق در همه چیزهایی که معمولا حکومت ها بعد دورانهایی بهش دوچار میشن، دورهایی که دیگه حکومت ها معمولا به دست آدم های فاسد میافتن، در باریا با هم نمیسازند، اختلاف هست، از مردم مالیات زیاد میگیرن، مردم به تنگ میان، ظلم هست، اختلاس هست، جنایت هست، بعد ناامنی هست، شورش ها هست. این چون این وضعیتی داشت حکومت صفوی. در این بدترین وضعیت صفوی یک نیروی جوان هوتکی با فرماندهی یک آدم بسیار دلیری مثل محمود حمله کرد به اصفهان. شاه حسین یک لشکر بزرگی فرستاد، لشکری که باز همین دو تا لشکر رو که توصیف کرده، یکی از کسایی که اونجا بوده این رو در کتابش آورده، میگه یک طرف دیدیم یک لشکر بسیار باشکوه با خیمه و خرگاه و با لباسای طلاباف و با آشپز و نمیدونم چی انواع و اقسام خدم و حشم، از این طرف یک سپاه نسبتاً فقیر با لباسای با چیز تجهیزات اندک ولی با روحیه. اینا با هم جنگیدن و صفویان در اینجا شکست خوردن. شکست خوردن با وجود که تعدادشون هم خیلی بیشتر بود. ولی شکست خوردن. بعد دیگه عملا حکومت افتاد دست محمود. شاه حسین صفوی خودش آمد محاصره شد، بعد از اون محاصره شد، 8 ماه محاصره بود. محاصره طوری شد که دیگه آخر مردم همه اسب و الاغ و هر چی که جانور در شهر بود رو خوردن از شدت گرسنگی، و کم کم دیگه به قحطی داشت میکشید. شاه صفوی آمد و تسلیم شد، خودش دستار پادشاهی رو به سر محمود بست، دختر خودش هم در همون جلسه بعقد محمود در آورد، چون به این وسیله بوده معمولا برای یک جوری مصالحه چیز دیگه دلجویی. بعد دیگه عملا او محمود آمد به اصفهان پادشاه شد. 5-6 دقیقه بیشتر بحث ما نموده، شاید هم 10 دقیقه یا یک رو بگم، شاید هم از یک ساعت یک مقدار بیشتر بشه. محمود هوتکی که آمد پادشاه شد، طبیعتا مثل یک فاتح عمل کرد، مثل خیلی از جهانگشاهایی که میرن دیگه بعد اونجا تصفیه نژادی میکنن، مخالفین خودشون رو سرکوب میکنن، طرفدارای خودشون رو از جاهای دیگه میارن، دست مردم رو در تطاول با مال مردم باز میکنن، و رفتارهایی که خب بالاخره فاتحا میکنن و این رفتارها مردم رو کم کم متعزی میکنه و به تنگ میاره. تصفیه قومی مثلا، خیلی از مردم اصفهان، ها این بحث دوستمون فرمودن در مورد مذهب، خب اینا اهل سنت بودن، پشتون اهل سنت از لحاظ قومی و از لحاظ مذهبی و از لحاظ زبانی از همه سه جهت با ایران چیز داشتن، مخالفت داشتن، فرمودن جهاد مذهبی نبود. یک فرمان جهاد میرویس گرفته بود از علمای چیز، از علمای عربستان. میرویس در سفر که آمد به یادم رفت بگم به اصفهان، بعد رفت حج، در حج اونجا علمای عربستان دید، گفت آقا ما اهل سنتیم، در دست رافضی ها، شیعه ها، رافضی ها اینا دارن به ما ظلم میکنن، یک فتوای جهاد بدین که ما علیه رافضی ها و علیه شیعه ها میتونیم جهاد کنیم. این فتوا هم اتفاقا گرفت و بله یک مستمسکی به این معنی داشت، ولی خب حمله محمود شاید مستمسکی بوده که ما علیه، شاید زمینه مذهبی هم داشته، مطمئن نیستم. خب این که جنگار با دلایل مذهبی جنگ کنه خیلی ها بوده، محمود غزنوی هم که میره به هندوستان مستمسکشی بود که من میرم کافرها رو بکشم. الان هم داعش هم وقتی میاد میگه چی، ولی معلوم میشه که خب همه اینا یک اهداف دیگری دارند، غالبا جهانگشای مغروره، میخواد حکومت کنه و این مسائل مذهبی رو مستمسک و دستمایه خودش قرار میده. یعنی اینطوری نبود که دلیل مذهبی روشنی داشته باشه برای این کار، منتها عملا این فتوا رو پدرش یک بار گرفته بود. چرا حالا این از این فتوا استفاده کرد؟ علمای اصفهان رو، علمای قندهار رو اینا همراهی کردن باش در این زمینه، چه بسا که کرده باشن. میگم دیگه همین الان طالبان هم که آمدن خیلی هاشون میگن ما به عنوان مسلمان آمدیم با کافر بجنگیم. اصلا این مستمسک بودن مذهب برای جنگ ها خیلی در تاریخ سابقه داشته، در زمان هم چه بسا که بوده. خب تبعیض نژادی، تبعیض زبانی، تبعیض مذهبی را حاکم کردن در اونجا و مردم به زودی به تنگ آمدن. و فرد بحث نزدیک شدن به عثمانی هم، اول البته محمود یک بار با عثمانی جنگید، یکی دو بار حمله هایی شد به قلمرو صفوی، محمود رفت خیلی با شجاعت دفاع کرد، این از قلمرو ایران در حوزه خارجی دفاع کرد. یک بار فکر میکنم ارمنی ها اینا بودن حمله کردن، این رفت جنگ خیلی خوبی کرد دفاع کرد. یک بار هم عثمانی ها حمله کردن، این رفت دفاع کرد. یعنی دو بار حسابی جنگید با هم عثمانی هم اون. منتها وقتی نادر افشار حمله کرد باز اینا یک مداری با عثمانی نزدیک شدن. چرا؟ محمود به زودی دچار یک عارضه شد، یک جوری به جنون رسید و شروع کرد به کارهای غیر معمول و ظالمانه کردن. میگن که لحاظ مغزی و دماغی و به اصطلاح مشاعر یک مقدار اختلال پیدا کرده بوده، یک جنونی عاید شده بوده، نظیر چیزی که در نادر افشار در سالهای پایان حکومتش میبینیم. نادر هم همینطور شد دیگه، یک حالت رفتارهای جنون آمیز داشت، پسر خودش کور کرد اینا، کم کم طوری کار به جایی رسوند که اطرافیانش آمدن و نادر رو کشتن. همچی چیزی در مورد محمود هم اتفاق افتاد و اینقدر این درش شدید شد که حتی شبا میگن خواب نمی برده و خودشو به دندان، گوشت خودشو به دندان میگرفت و اینا. بعد یک بارم آمدن گفتن یکی از شاهزاده های صفوی فرار کرده، مثلا برای به دشمنای تو بپیونده. این آمد با یک رفتار بسیار جنایتکارانه 30 چند نفر از افراد حرم شاه حسین، شاهزاده های شاه حسین صفوی را کشت، گردن زد بر یک روز، و حتی خود شاه حسین را هم زخمی کرد. این یک قتل عام یک روزه در بین تمام خاندان شاهی، چی؟ به خاطر که شنیده بود یکی از این بچه ها شاهزاده ها فرار کرده رفته. بعد جالب اینه، اون شاهزاده هم گفته بود فرار کرده، بین هم کشته شده بود، یعنی خبرم دروغ بود. همون شاهزاده هم خودش بوده، اینقدر جنون جلو چشمش گرفته، خون جلو چشمش گرفته که نفهمیده اون آدمی که فرار کرده اینجا نشسته که او را کشت. شاه حسین هم سخت میکرد. بعد دیگه کم کم اطرافیانش حس کردن این آدم قابل کنترل نیست، صدا زدن، میخواستم بگم زنگ زدن، زنگ زدن اشرف بیا از اصفهان. اشرف پسر عموش بود، پسر عمو عبدالعزیزی که محمود کشت. گفتم عبدالعزیز بعد از میرویس به حکومت رسید و محمود او را کشت، بعد حکومت گرفت. پسر او اشرف بود. اشرف آمد محمود را برکنار کرد و بعدا محمود کشته شد، مرد، ولی میگن که اشرف او را کشت. اشرف باز دوباره با چیز قدرت این حکومت را حفظ میکرد. فکر میکنم، البته به گمانم، که اون جنگایی هم که گفتم با عثمانی و با اینا کرد اشرف کرد، اگر اشتباه نکنم. منتها خب دیگه این جنایتایی که کرده بودن در این مدت، ظلمایی که کرده بودن، بعد تبعیض‌های قومی، مذهبی، نارضایتی مردم، اینکه 40 نفر از خاندان شاهی یک روز بکشی و امثال این رفتارا مردم را ناراضی کرده بود. از اون طرف شاهزاده طهماسب میرزای صفوی هم فرار کرده بود و در قزوین حکومت تشکیل داده بود. اون طهماسب میرزا بعد یک سپهسالار پیدا میکنه به نام کی؟ به نام نادر افشار. این سپهسالار که در واقع یک نابغه نظامی است، میاد در کنار طهماسب قرار میگیره، حمله میکنن به سمت، اول البته میرن هرات و مناطق رو میگیرن، عقبه اینا رو از امن میکنن، مناطق خراسان شمالی و هرات رو کلن در تصرف خودشون در میارن. بعد از حمله میکنن به اصفهان، ما اشرف رو شکست میدن، محمود که دیگه کشته شده. جالبه که اشرف بعد از اون وقتی که میبینه این اتفاق افتاده، همون شاه حسین صفوی رو میکشه، گردن میزنه. همون شاه پیرمردی که اومد و شاه حسین یخچیدور، اون را هم میکشه، اونم گردن میزنه. منتها خب دیگه بعد نادر افشار میه گلیم اینا رو به قول معروف از اصفهان جمع میکنه. بعد اشرف پناه میبره، میره به شیراز، مدتی در شیراز حکومت میکنه، باز مردم شیراز هم علیش میشن. نادر حمله میکنه به شیراز، مدتی شیراز رو محاصره میکنه. اشرف از اونجا با چند تا سوار فرار میکنه، میره سمت قندهار، پس برمیگرده به قندهار. منتها نیروهای نادر رو تعقیب میکنن، نرسیده به قندهار، اشرف و فرمانده مهمش سیدالخان ناصری به وسیله این فرستاده های نادر که دنبال کرده بودن اینا رو کشته میشن، گلوله میزنن اینا رو میکشن. و به این ترتیب حکومت مغولی، حکومت هوتکی بعد از 2 پادشاه در واقع، البته بین بعد 4 تا، میرویس، عبدالعزیز، محمود و اشرف، ولی حکومتشون شاید بیش از 30 سال طول نمیکنه، طول نمیکشه. این حکومت از بین میره، نادر افشار حاکم میشه و نادر افشار دیگه حکومت رو یک دست میسازه. بعد از او باز او لشکر میکشه، باز این بار نوبت نادر افشاره، لشکر میکشه، میره هرات رو تصرف میکنه. هرات البته دست حکومت خاندان عبدالی بود و اونا با صفوی ها خوب بودن. هرات در اون زمان دست صفوی بود و آرام بود، قندهار بود که قیام کرده بود. و همونطور که عرض کردم 2 تیره در پشتون ها هستن، یکی صفوی و یکی عبدالی. حکومت هرات دست عبدالی ها بود و عبدالی ها مناسباتشون با صفوی ها بهتر بود. غلجایی ها که حکومت هوتکی بودن، اینا بودن که درگیر شده بودن. منتها در قندهار میرویس رئیس عبدالی و غلجایی با هم بود در قندهار، ولی در هرات با عبدالی های هرات با غلجایی ها اتفاقا درگیر بودن. یک بار هم که صفوی ها از هرات لشکر فرستادن، لشکر نیروهای عبدالی رو فرستادن دیگه برای جنگ این غلجایی ها. بعد اومی حکومت نادر اون عبدالی ها رو هم هرات رو هم تصرف میکنه. بعد میه قندهار، جنگ بسیار شدیدی. سیدالخان ناصری کشته نشده بود، اشرف کشته شده بود. بعد از اون باز حسین، شاه حسینی از اوتکیا حکومت میکرد بعد از اشرف، که فکر میکنم برادر اون محمود بود باز. دیگه محاصره میکنه قندهار و بعد باز بعد از مدت قندهار رشت. همونطور که یک روز اونا اصفهان رو محاصره کردن، باز این قندهار رو محاصره میکنه و شکست میده اونجا. اون سیدال خان ناصری فرمانده مهم اشرف که در جنگ‌های مختلف جنگیده بود و علیه عثمانی ها و اینا و در با علیه نادر هم خیلی جنگیده بود، اون را هم کور میکنه و به این ترتیب باز تمام اون قلمرو تحت تصرف حکومت افشاری نادر قرار میگیره. نادر از اونجا بعد میره به کابل، بعد میره تا به هندوستان و حتی دهلی را هم میگیره، یعنی باز میره سمت دهلی و اونجا تخت طاووس و الماس کوه نور و الماس دریای نور و اینا را هم از اونجا به عنوان غنیمت میاره به ایران. و باز تکرار میشه اون چیزی که همیشه گفتیم، این که افغانستان همیشه در معرض این لشکرکشی ها بوده. از اون طرف گورکانی حمله میکرده، این طرف از افغانستان رد میشده و اینجا به واقع شخم زده میشده در زیر پای این سر چیزا، اسبای اینا. از این طرف باز مثلا نادر افشار چند وقت بعد میره قندهار رو ویران میکنه، تعداد زیادی از مردم قندهار رو میکشه و البته ابدالی ها در این زمان باز با نادر همراهی میکنن و در بین این ابدالی ها که همراه با نادر هستن حتی اقتدارشون یک دسته خاص لشکر ویژه، گارد ویژه نادر میشن و فرمانده این گارد ویژه کسی است به نام چی؟ که در برنامه بعد میخوایم به اون شخص بپردازیم، احمد شاه دورانی یا احمد شاه ابدالی. دوستانمون پرسیدن دورانی و ابدالی جریانش چیه و حکومت دورانی و ابدالی که تشکیل شد بعد از نادر، یعنی فرماندهی داره با نادر از بین همین افغانها یا پشتونها به نام احمد خان، که بعد این باز اون سلسله حکومتی بعدی رو بعد از نادر تشکیل میده که به این انشاءالله در برنامه بعد میپردازیم. خب دوستان پیامایی دادن، خیلی ممنون. دیگه بریم برای لایو های جعفریان رو ببینیم. خب من یک دو تا موضوع فقط خیلی کوتاه عرض بکنم. یکی این که یکی از منابع و کتاب های مهمی که در این مورد اطلاعات خوبی داره که بنده هم ازش استفاده کردم، افغانستان در 5 قرن اخیر از میر محمد صدیق فرهنگ است و در اون چیزایی که در باره خراسان هم گفتم، کتاب افغانستان به روایت دیگر از آقای شاه محمود نعیمی، کتاب خیلی خوبی بود و بنده از اینا استفاده کردم. خب درباره جنگ نادر با هندوستان و درباره اینا هم اگه باز اطلاعاتی داشتم، البته درباره جنگ نادر با هندوستان چون موضوع خیلی با افغانستان ارتباط نمیگیره و ما در اینجا بحثمون بیشتر آشنایی با افغانستان هست نه کلا بحث تاریخ، شاید ما نپردازیم. در برنامه بعد انشاءالله حکومت ابدالی رو بحث میکنیم و احمد خان و احمد شاه دورانی و بعد جمعه که با این بحث برنامه ما تداخل نداشته باشه. ممنون به خاطر اشتراک همه عزیزان در این. ها فرمودن افغان ها همون پشتون ها هستن، اصلا یک بحث باز انشاءالله درباره خود پشتون ها که در برنامه های بعد باز اشاره میکنیم و این که ارتباط نام افغان و پشتون چی است، ارتباط نام افغان و افغانستان چی است، اسم افغانستان چرا بر این کشور گذاشته شده، از چه زمانی گذاشته شده، اینا همه رو باز میگیم به امید خدا. یعنی هر برنامه سعی میکنیم درنگ بکنیم روی یکی از این موضوعات. خدا حافظ همه دوستان.